بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا استصحاب در احکام تعلیقی جاری است یا خیر؟ صاحب کفایه و جماعت کثیری از اصولیین قائل به جریان استصحاب در احکام تعلیقیه می باشند. شیخ انصاری رضوان الله علیه نیز با توجه به دو عبارتی که ایشان در رسائل آورده اند اصرار بر جریان استصحاب در احکام تعلیقیه برآمدند. خب سیر بحث ما در این چند روز گذشته به این طریق بود که در رابطه با جریان استصحاب در احکام تعلیقیه اشکالات متعددی وارد شده بود که در جلسه قبل به اون اشکالات زائدن بر اون چه که در کفایه هست اشاره کردیم و اون اشکالات غالبا وارد نبود. انما الکلام در این است که عمده اشکال مسئله تعارض بود بین استصحاب تعلیقی، یعنی حکمی که استصحاباً در مورد احکام تعلیقی جاری است، با حکمی که ضد اوست و قبل از تحقق معلق علیه وجود داشت که بیان شد این مسئله که مکرر میگفتیم حرمت تعلیقیه اگر استصحاب بشود معارض است به استصحاب حلیت قبل الغلیان. این اشکال را شیخ انصاری از باب حکومت وارد شد و به حکومت رفع تعارض کرد. صاحب کفایه از باب اتحاد شک در دو مورد کرد که نتیجه وحدت شک یا اتحاد شکین همون گونه که حکومت را برمی‌دارد، چون اساس حکومت بر تعدد و اثنینیت است، اگر ما اتحاد شکین قائل باشیم، یعنی شک در بقای حرمت معلقه و شک در بقای حلیتی که قبل الغلیان بود، این دوتا را اگر ما شک واحد دانستیم، نه حکومتی که در مقام جواب شیخ انصاری مدعی شده بود جاری است، چون لازمه حکومت این است که ما دو دلیل داشته باشیم، دو تا شک باشد، احد و شکن سبب باشد نسبت به شک دیگر و این معنا در فرض وحدت وجود ندارد. کما اینکه اشکال تعارض هم با این بیان صاحب کفایه رفع می شود و بیانش همون جور که عرض کردم این است که در باب معارضه قوامش به تعدد است، دو تا دلیل باید باشند در عرض هم که مفاد احد ما با دیگری سازش نداشته باشد، اینجا میگن معارضه است. اما اگر دلیل واحد باشد هیچ وقت با وحدت دلیل نمیگن آقا این دلیل معارض است یا معارض است. دلیل واحد اصلا معارضه موضوع ندارد در حق او. فلذا کلام صاحب کفایه هم رد شیخ انصاری است در جواب از تعارض و هم رفع معارضه است اساساً. ولیکن اشکال در این بود که این فرمایش ایشان ناتمام بود و بیان ناتمامیتش را در فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه ذکر کردیم، اعاده دیگه نمی کنیم. رجوع کنید، در دو جلسه قبل ظاهراً بیان شده بود که این مسئله اتحادی که صاحب کفایه ادعا کردن چنین اتحادی وجود ندارد. فعلا هازا معارضه به حالها باقی است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مقام دفاع از صاحب کفایه و جریان استصحاب به نحوی وارد شده اند که اون اشکالی که بر صاحب کفایه شده بود را ایشان میخوان رفع کنن. حاصل فرمایش ایشان این است که ایشان میفرماین حکومت در این مقام جاری است، گرچه صاحب کفای حکومت را قبول نداشت ولی مرحوم آقای خویی حکومت را قبول می کند. حاصل فرمایشان این است که استصحاب حلیت فعلیه‌ای که برای ذبیب قبل الغلیان بود، اون استصحاب حلیت جاری نیست. چرا جاری نیست؟ می فهمند چون اصل حاکم داریم در اینجا. پس ایشان مقائل به تعدد شکین است، نه به وحدت شکین، برخلاف صاحب کفایه. خوب نکات اختلاف رو دقت کنین. ایشان در نتیجه میخواد با صاحب کفایه موافقت کند، نه در راه و روشی که صاحب کفایه برای حل اشکال معارضه پیمود. در حقیقت بیان ایشان عبارت اخرای اون فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه هست و کنه او اشکال صاحب کفایه بر حکومت ادعاییه شیخ انصاری اون اشکال رو وارد نمی داند. خوب دقت بفرمایید. چطور؟ می فرماین حلیت عنب با حلیت زبیب یک چیز نیست، فرق دارد. حلیت عنب یک حلیت مطلقه دارد ولی مقیا به غایتی که عبارت است از غلیان. این حلیت مطلقه بدون تعلیق بر چیز غایتی دارد، غایتش عبارت است از غلیان. این حلیت عنب که حلیت مطلقه هست، این با حرمت معلقه جمع نمی شود. حلیت زبیب که قبل الغلیان بود، این حلیت متیقن است، ولی از این جهت که آیا همون حلیت ثابته للعنب است یا اینکه یک حلیت اخرایی است که برای حدیث است، از این جهت ما نمیدانیم. یعنی مثل اینکه علم به کلی داریم اما علم به خصوصیات نداریم. ما میدانیم به تعبیر مرحوم عاشق اینجا تعبیرشان این بود، ما علم به حلیت مهمله داریم، اما اینکه این حلیت آیا عبارت است از همون حلیتی که برای عنب بود، شاید نمیدانیم. یا یک حلیت اخرایی است که اصلا ربطی به حلیت عنب ندارد، زبیب فی حد نفسها حلالون، این حلیت است، احتمال دارد اینجوری باشد، یعنی حلیت اخرایی رفته باشد روی زبیب غیر از اون حلیتی که روی عنب رفته است. ولی کن ما همینقدر میدانیم که از زبیب حلالون و اسیر الزبیبی قبل الغلیان حلالون، این مقدار ما علم داریم. خب شبیه اگر بگیم حلیت اخرا هست، شبیه مثلا حلیت تمر در مقابل حلیت رطب، چون اینم همون وضع رو دارد که به اصطلاح تمر مانند زبیب است جفاف، رطب مانند اون عنب است که در حال تر و تازگی است. پس بنابراین این حلیت به ماهی حلیتون مع قطع نظر که انها حلیتون ثابتتون للعنبه ام حلیتون حادثتون که غیر مرتبط با حلیت عنب باشد، ولی به ماهی حلیتون بدون اینکه خصوصیتش چه خصوصیتی باشد، خصوصیت عنب، حلیت عنبیه را داشته باشد یا خصوصیت حلیت اخرایی غیر مرتبط به حلیت عنبیه، ای را ندانیم ولی طبیعی حلیت را میدانیم. خب حلیت برای زبیب بوده است به ماهی حلیتون، نه به ماهی زبیبون او به ماهی عنبون، اینطور ندانیم. خب این را اگر ما بگیم ثابت است ولو استصحابن، به استصحاب، و واضح است که احتمال حلیت اخرا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این حلیت می‌فرمایند احتمال میدیم حلیت اخرایی باشد به عنوان زبیبیت، این برای ما مشکوکه، اصل عدم اوست. پس هلیتی که باقی میماند بعد از جریان اصل عدم هلیت روی عنوان زبیب که هلیت حادثه باشد، قهرن هلیتی که ابتداءن هلیت مطلقه بود حالا معنون میشود به هلیت عنبیه. پس هلیت عنبیه بعد الغلیان به اصطلاح باقی میماند برای زبیب. پس اگر هلیتی برای زبیب باشد، همون هلیت ثابته للعنب که مقیات به غلیان بود، به عدم غلیان بود. خب این هلیت عنب که مقیات، پس بنابراین هلیتی که در اینجا هست میفهمان هلیت حادثه نیست. اگر ابتداعا ما شک داریم، ولی بعد از اون که گفتیم اصل عدم حدوث هلیتی است برای زبیب، خب قهرن هلیتی اگر باشد کدوم هلیت است؟ هلیت عنبیه. خب هلیت عنبیه که مقیا بود به غایتی که عبارت بود از عدم غلیان، اگر غلیان حاصل شد عمر اون هلیت پایان پذیرفت. پس اون هلیت جاری نیست. وقتی اون هلیت جاری نبود، میدان برای استصحاب حرمت معلقه به مکان من الامکان میدان باز است و بلا معارض. التفات فرمودین چی شد؟ ما درباره هلیت قبل الغلیان برای زبیب احتمال میدیم همون هلیت عنب باشد، که ما اینکه احتمال میدیم هلیت حادثه برای عنوان زبیب باشد. هلیت حادثه برای عنوان زبیب این محکوم است به عدم، به حکم این که ما که یقین نداریم، شک داریم چنین هلیتی را شارع انشاء کرده است یا نه، اصل عدم اوست در مقام شک. خب باقی میماند اگر هلیتی باشد کدوم هلیت خواهد بود؟ هلیت عنبیه. هلیت عنبیه هم که مقیات بود به غایتی که عبارت است از عدم الغلیان و الان غلیان پیدا کرد. پس هلیت عنبیه لتحقق الغایه محقق نیست، چون غایت آمده است که عبارت باشد از غلیان. غلیان آمد دیگه اون هلیت نیست. پس این هلیت حادثهش به حکم اصل اصالت العدم نیست، سابقهش به حکم رسیدن به غایت نیست، چون دیگه حکم بعد الغایه و الا ذکر غایت میشه لغو. خب فعلاهازا در مورد اسیر زبیبی ما هلیتی نداریم، چه هلیت حادثه باشد که به اصالت العدم نفیش کردیم، چه هلیت سابقه باشد که به تحقق الغایه نفی شد خود به خود، چون غایت رسیده است دیگه اون هلیت نیست. فاذن لا یبقا فی المقامه الا استصحاب حرمت معلقه، استصحاب حرمت میاد. این است که نه حکومت به اون معنایی که بیان شد، اون دیگه اون چنین حکومتی نیست. اگر مرادشان از حکومت این مبنی خلاف اصطلاح است، خلاف است، چون دلیل حاکم و محکوم باید در عرض هم باشند و اینجا اصلا دلیل محکوم به ادعا ان اصلا دلیل محکومی ما نداریم، چون یا غایتش فرا رسیده است یا اصلا از اول مشکوک الحدوث است، ربطی به ما دیگه ندارد. پس میدان فقط برای حرمت معلقه میماند. بعد یک مثالی ایشان میزنن و اون اینه که این مثال رو مرحوم هاشیخ هم آوردن، ولی وجهش رو بیان میکنن که انشاءالله توضیح میدیم. مثال میزنن میگن آقا استصحاب کلی در مورد این که شخص اگر محدث به حدث اصغر بود، طهارت به اصطلاح از حدث اصغر نداشت یقیناً، اگر یک بللی ببیند که از او خارج شده است، امر اون بلل و رطوبت مردد باشد بین این که اون منی هست یا مثلا بول است یا از اون میاه دیگر که حکم محکوم به وجوب غسل نیست، امرش مردد باشد، که یک احتمال اینه که منی باشد، احتمال دیگر این است که مثلا بول باشد، همساله که با وضو رفع می شود. این آقا وضو گرفت، آیا استصحاب کلی حدث در حق او جاری است یا نه؟ میفهمن استصحاب کلی حدث نمیتونیم بگیم جاری باشد، با اینکه ایشان قبل از آنی که به اصطلاح وضو بگیرد یقین دارد که حدثی از او صادر شده فل جمله، اما خصوصیت اون حدث که آیا حدث اصغر بوده یا اکبر بوده است نمیداند، پس کلی حدث برای او مقطوع است. اما خصوصیت این که اون حدث حدث اصغر بوده است یا حدث اکبر بوده است که منی باشد، اینو نمیداند. بعد با همین وضع رفت وضو گرفت. خب اگر حدث در واقع حدث اصغر بود، به واسطه وضو رفع شد. اگر حدث اکبر باشد، وضو رافع حدث اکبر نیست. خب اینجا ما میتونیم بعد از وضو گرفتن باز بگیم این آقا محدث است به نحوه اجمال. چرا؟ چون کلی حدث معلوم او بود، شک در زوال او داریم و یا بقای او. چرا شک در زوال یا بقای او داریم؟ میگیم اگر حدثی که به نحوه کلی معلوم او بود، اگر حدث اصغر باشد با وضو رفع شده است، اگر حدث اکبر باشد به وسیله وضو رفع نمی شود، پس باقی است. میتونیم استصحاب کلی کنیم، ظاهرش این است که اشکالی ندارد، ولی ایشان میفرمایند استصحاب کلی جاری نیست، دیگران هم فرمودند منحصر به ایشان نیست. میفرمایند در اینجا استصحاب کلی حدث در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون میفرمایند ما اصل حاکم داریم در این مقام که بر اون اصالت کلی حدث حاکم است و اون اصل میشود محکوم. او چیز آب و اون این است که ما چرا شک داریم کلی حدث باقی است یا نه؟ منشأ این شک چیست؟ چون نمیدانیم حدث صادر و حدث حادث آیا منی بوده است یا نه. اگر منی بود، اون کلی حدث باقی است. اگر بول باشد، کلی حدث باقی نیست، چون وضو گرفته فرضین است. ما در اینجا استصحاب عدم الجنابه جاری میکنیم، میگیم نمیدانیم آقا جنوب شده یا نه، چون احتمال داره اون خارج و اون بلل حادث، اون بلل بول باشد. پس بنابراین در این که این شخص جنوب هست یا نه، ما شک داریم، استصحاب عدم جنابت میکنیم. اگر استصحاب عدم جنابت کردیم، دیگه در بقای کلی شما شک دارید یا یقین دارید به ارتفاع او؟ یقین دارید به ارتفاع او، برای خاطر این که حدث اکبر که به استصحاب عدم الجنابه تعبدن منتفی است، حدث اصغرم که وضو گرفته است، فعلاغازا حدثی نمیماند. چطور شما میخواین کلی حدث رو استصحاب کنید؟ در مانع نفی هم همینجور، نسبت به اصطلاح بقای حلیت، اگر حلیت حادثه باشد به اصالت عدم مثل اصالت عدم الجنابه میماند، او رو ما سلب نفی میکنیم. اگر حلیت مقیات به غایت غلیان باشد که همون حلیت انبیه از تعبیر کردن، اگر اون باشد، این به واسطه غلیان غایتش رسیده است و حکم مقیای به غایت بعد از حصول غایت اون حکم هم منتفی است. فعلازا استصحاب بقای حلیت علی طرفه الاحتمال به هیچ وجه جاری نیست. نه احتمال، نه حدث حادث باشد، تا حلیت حادثه باشد مسلو مرتفع است به حکم اصالت العدم مثل استصحاب عدم الجنابه. حلیت سابقه باشد لتحقق الغایه مرتفع است مثل حدث اصغری که لعجل الوضو رفع شده است. وضو بر غایت می شود برای اون حدث اصغر، کما اینکه غلیان غایت بود برای حلیت مقیای به عدم الغلیان. فعلاهازا حلیت میره کنار، تنها اصلی که در اینجا میماند استصحاب بقای حرمت معلقه است. از این باب در مانع نفی هم، در این مثالی هم که ذکر کردن، چیزی که میماند عبارت است از این که استصحاب عدم الجنابه میکنیم و نتیجتاً این شخص چون وضو گرفته است طهارت دارد. فیجوز له دخول الی الصلات، فیجوز له مس کتابت، یجوز له طواف الی غیر ذلک از احکام مترتبه بر طهارت. این بیانی است که ایشان فرمودند، ولی در فرمایش ایشان اشکال است. خوب دقت کنید که اشکال چیست. این کلام هم کافی نیست برای جریان استصحاب تعلیقی در مقام و رفع اشکال معارضه را نمی نماید. حالا کاری نداریم بین که حاکم میخواد باشد یا نه، ولی معارضه خلاصه با این بیان رفع نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که حلیت در حالت زبیبیت که عرض کردیم که اگر باشد، خب اگر این حلیت زبیب که اینم قهرن مقیاس به قلیان، بحث حلیتش است، مقیاس به قلیان، امر این حلیت مردد است بین این که این همون حلیت عنب باشد که فرض کردیم اون حلیت از بین رفته است. چرا؟ برای خاطر این که الان حالت زبیبیت پیدا کرده، چون احتمال اینی میدیم که عنبیت دخالت داشته باشد، و الا ما اگر این احتمال ندیم دیگه شک در بقای اون حلیت نداریم. این که شک میکنیم اون حلیت هست یا نه، چون نمیدانیم عنبیت که وصفی بوده است دخیل است در حکم به حلیت، یا اینکه عنبیت دخالت ندارد، زبیبم شد همین حکم را دارد. و احتمال میدیم که این حلیت حلیت جدیدی باشد به عنوان زبیبیت. پس اگر حلیت عنبیه باشد که اون مقیات بود به غایتی که عبارت بود از قلیان، و اون حلیت مقیات است، در مقابل حلیت حادثه که اگر حلیت حادثه باشد حلیت مطلقه است، اون غایت برای حلیت زبیب وجود ندارد دیگه. در زبیب اگر فرض کردیم حلیتی باشد، فرق نمی کند قلیان پیدا بکند یا نکند. امر این حلیت بین این دوتا به اصطلاح مردد است. ما استصحاب حلیت علا ماهیه علیها فی نفس الامر می توانیم بکنیم یا نه؟ ظاهرن اشکالی ندارد، برای خاطر این که چی؟ ما از اول اون چرا که می دانیم حلیت مهمله را علم داریم. این کلامه که اشکال بر مرحوم آقای خویی کردن در واقع از مرحوم حاشیخ گرفته شده است. همین بیانی رو که دیروز بحثی عرض کردم که معارضه وجود دارد. حلیتی را که ما یقین داریم عبارت است از حلیت مهمله. اون حلیت مهمله اعم از این که حلیت مقیات به عدم الغلیان باشد یا حلیت حادثه‌ای باشد برای زبیب، به ما هو زبیبون، نه با ما مثلا للعنب. اون حلیت عنب جداست یک موضوع، حلیت زبیب جداست موضوع آخر. امر حلیتی را که ما میدانیم و علم داریم به نحو الاهمال علم داریم، نه به نحو الاطلاق او تقیید، نه مطلقه معلوم ماست که اگر حلیت حادثه باشد برای زبیب، نه مقیده به عدم الغلیان معلوم ماست اگر همون حلیت عنبیه باشد که مقید شده است به عدم الغلیان. ما خصوصیت رو نمیدانیم که هل حلیت مقیات او حلیت مطلقه، این رو ما نمیدانیم. خب پس بنابراین طبیعی و کلی حلیت معلوم شما هست یا نیست؟ اگر طبیعی حلیت برای شما معلوم بوده است، در ظرف شک در بقای او و عدم بقای او، چون ما شک داریم بعد الغلیان که آیا باقی است یا نه، چرا شک دارید بعد الغلیان که هست یا نه؟ چون اگر این حلیت مقیات بود قطعا نیست، اگر حلیت مطلقه بود از اول برای زبیب قطعا هست، چون نمیدانیم آن است یا این، پس بنابراین خصوصیت برای ما معلوم نیست، لذا شک میکنیم، میگیم اگر اون باشد باقی است، اگر این باشد باقی نیست. چون مردد است امرش بین بقا و عدم بقا، پس در نتیجه ما شک در بقا داریم با قطع به حدوث اصل حلیت مهملتن. اگر علم به حدوث حلیت مهملتن دارین، شک در زوال و بقاء او دارین، شک در ارتفاع و بقاء او دارین، اینجا استصحاب میکنید بقاء حلیت را. اگر حلیت استصحاب شد قهرن معارضه زنده میشود با استصحاب عدم، با استصحاب حلیت به اصطلاح چیا؟ معلقه. استصحاب حرمت معلقه قهرن معارض پیدا می کند و اون عبارت است از استصحاب حلیت مهمله. خب شما که ما نحنفی را نظیر مثال وضو زدید که اگر بعد از حدثی که امر او مردد است به لحاظ خصوصیت بین کونهی حدثن اصغر ازاکان بولند او حدثن اکبر ازاکان منی اون بلل خارج، در اونجا چطور میگفتید اگر وضو بگیرد ما نسبت به حدث اکبر اصالت العدم جاری میکنیم و بنابراین نسبت به حدث اصغر هم که مزیل او که عبارت است از وضو آمده است، رافع او که وضو است آمده است، فیزن یجوز له دخول در صلات و الی غیر ذلک از احکام مترتبه بر طهارت. اینجا رو گفتید نظیر اون است، نخیر، اینجا نظیر اون نیست. و اصالت عدم حدوث فرد طویل که اصالت عدم جنابت باشد یا اصالت عدم حدوث حلیت مطلقه باشد در محل بحث ما و نزاع ما، این صلاحیت ندارد برای نفی کلی رو نمیتواند رفع کند. چرا؟ چون اثر شرعی که قاعده جریان حکومت این است که باید اثر شرعی داشته باشد، چنین اثر شرعی مترتب بر او نخواهد شد، اثرش قطعا اثر عقلی می شود نه اثر شرعی. و قیاس محل بحث ما را به مسئله محدث به حدث اصغر بر اساس احتمال، این قیاس مع الفارق هست. چرا مع الفارق هست؟ برای خاطر این که در مورد ممثلون به که عبارت بود از مسئله وضو، در اونجا چرا گفتیم کفایت میکند وضو؟ به لحاظ این که این مورد داخل در جایی است که موضوع مرکب باشد از دو امر، یعنی موضوع جواز دخول در صلات، یک امر وجودی و یک امر عدمی. امر وجودی که عبارت باشد از به اصطلاح وضو وجدانن ازش حاصل شده است، امر عدمی در اونجا عبارت است از عدم الجنابه، اونو ما به استصحاب عدم الجنابه احراز میکنیم. نتیجتا جواز دخول در صلات در مورد مسئله این بود که اولا رافع حدث اصغر برای اون شخص حادل حاصل شده است که وضو گرفته، نسبت به حدث اکبر هم اصالت العدم جاری میکند، در نتیجه موضوع جواز دخول در صلات برای او حاصل می شود. جواز دخول صلات برای چنین شخصی این است که به هر حال اگر حدث اصغر باشد رافعش وضوع که گرفته، اگر حدث اکبر باشد اصالت العدم جاری می کنند. در نتیجه به اصطلاح میگن پس بنابراین موضوع جواز دخول داخل شده است، محقق شده است، فیجوز دخول در صلات. البته در اونجا یک اشکالی می شود کرد که خصوصیت جنابیت جنوب بودن معارضه میشد با خصوصیت حدث اصغر، همونجور که شما اصالت عدم به اصطلاح خروج منی جاری میکنید، اصالت عدم خروج بول میتونید جاری بکنید، برای خاطر اینکه احتمال میدیم اون چه خارج شده است بول باشد، کما اینکه احتمال میدیم اون چه خارج شده باشد منی باشد. اصالت عدم در هر دو جاری است. حالا اون بماند. در ما نحن فی که بحث حلیت است که میخواید استصحاب بکنید از این قبیل نیست. یک موضوع مرکبی باشد که علی فرض تسلیم این قاعده ای که شما گفتین یک جزءش وجدانن حاصل شده باشد و جزء دیگر تعبدن برای ما حاصل بشود و نتیجتاً جواز دخول در صلات داشته باشد، این در محل بحث حلیت جاری نیست که بگین آقا اگر حلیت مغیات است که غایت رسیده غلیان پیدا شده است، این به منزله حصول وضو است. اگر حلیت مطلقه باشد خب قهرن این باقی است، اما استصحاب عدم درباره او جاری میکنین، فعلازا حلیتی که باقی هست عبارت باشد از حلیت همون به اصطلاح مغیات که با این غایت از بین می رود و نتیجتاً حرمت معلق فعلیت پیدا می کند. این حرفا را اینجا نمی شود گفت. چرا؟ برای خاطر این که در ما نحن فی مشکل معارضه با حال خودش باقی است و به این بیان صاحب کفایی و بیان مرحوم آقای خویی اشکال معارضه برطرف نمی شود. برای خاطر اینکه ما نمیاییم بگیم آقا معارضه استصحاب حرمت معلقه عبارت است از حلیت عنبیه، او رو نمیه معارض قرار بدیم، چون اگر معارض علیت انبیه باشه دیگه غایتش رسیده. معارضش خصوص حلیت مطلقه هم نیست که بگید آقا به استصحاب عدم او رو کنار گذاشتیم. معارض او حلیت مهمله هست که علت مهمله کلی است که در امر اون کلی مردد بین احد الفردین است که حلیت مقیات باشد یا حلیت مطلقه باشد. ولی کلی رو شما میدانید، اگر کلی رو میدانید استصحاب کلی بلا اشکال است و این استصحاب کلی معارض است با استصحاب حرمت معلقه. فاذن اشکال معارضه با فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایزن حل نشد و به حال خودش این اشکال معارضه باقی است. حالا نکته دیگری است که مرحوم شیخ انصاری وعدم دادم دو تا عبارت دارند که از عبارت چون استفاده می شد که ایشان خیلی اصرار دارند که استصحاب در احکام تعلیقیه را جاری بدانند، گرچه در یک عبارت به خاطر اصرار بر این که استصحاب را در احکام تعلیقی جاری بدانند آمدن خلاف مبنای خودشان هم مطلبی را فرمودن. ببینیم این فرمایش ایشان آیا وافی هست برای جریان استصحاب در احکام تعلیقی یا اینکه نه این کلام هم کفایت نمی کند. نتیجتا تا اینجا این را داشته باشین، اگر این بیان مرحوم شیخ را ما قبول کنیم خب استصحاب در احکام تعلیقیه بلا اشکال خواهد بود، ولی اگر ما باشیم و این بیان رو هم کافی ندانیم استصحاب در احکام تعلیقیه مواجه است با مسئله معارضه و بیاناتی که برای حل معارضه ذکر شده است هیچ کدوم از اینها کافیه به اثبات مقصودشان که رفع معارضه باشد نخواهد بود. صلی الله علیه و آله.